خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. بعد از ظهر پنجشنبه 14 مرداد 1404 شما بخیر. سلام میکنم به همه شما، نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو شما رو همراهی میکنم. در روزی که علی خامنه ای نمایندگانش در شورای عالی ملی و شورای دفاع رو تعیین کرد، دونالد ترامپ میگه اگر ایران برنامه هسته‌ای خودش رو از سر بگیره آمریکا برمیگرده، و همچنین کرملین میگه ملاقات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در روزهای آینده انجام خواهد شد. اما برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه ما بمونید. پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم ملینا خورشیدیان.
وقتتون بخیر. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در احکامی جداگانه علی لاریجانی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان و علی شمخانی را به عنوان نمایندگان خود در شورای دفاع منصوب کرد. علی لاریجانی با حکم روز پنجشنبه علی خامنه ای علاوه بر دبیری شورای عالی امنیت ملی در کنار سعید جلیلی دومین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا خواهد بود. علی اکبر احمدیان نیز که پیش از این دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، علاوه بر ریاست قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی کشور که ساختاری تازه تأسیس در دولت مسعود پزشکیان است، به عضویت شورای تازه تأسیس دفاع منصوب شده است. علی شمخانی نیز که مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی است، اکنون به عنوان نماینده او در شورای دفاع حضور خواهد داشت. محل سکونت علی شمخانی در تهران از جمله اهداف حملات اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه بود، اما وی از این حمله جان سالم به در برد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که در صورت اثرگیری برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایالات متحده بار دیگر به اقدام نظامی علیه ایران دست خواهد زد. او شامگاه چهارشنبه 15 مرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: به محض آنکه ایران شروع کند ما باز خواهیم گشت، و افزود که تهران نیز این موضوع را به خوبی درک می‌کند و سخنان اخیر مقام‌های ایرانی صرفاً حرف است.
From having a nuclear weapon, you know, they can say they're going to start all over again, but that's a very dangerous thing for them to do.
ترامپ جمهوری اسلامی را متهم به نفرت پراکنی از مکانی بسیار شیطانی کرد و افزود که ایران در سالهای آینده متفاوت خواهد بود. دونالد ترامپ همچنین گفت مانع از وقوع جنگ‌های بیشتر در خاورمیانه شده، زیرا جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را گرفته است. سخنان آقای ترامپ در حالی بیان شده که همزمان با آن وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در تهران اظهار داشت که حملات غیرقانونی و وحشیانه آمریکا و اسرائیل تأثیری در مواضع تهران نداشته و ندارد. کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده دیدار خواهند کرد. یوری اوشاکوف دستیار ارشد کرملین در اظهاراتی تلویزیونی گفت: به پیشنهاد طرف آمریکایی توافق اصولی برای برگزاری نشست دو جانبه در بالاترین سطح حاصل شده است. به گفته این مقام روسی، روند آماده سازی برای این نشست از همکنون با همکاری طرف آمریکایی آغاز شده است. هنوز زمان دقیق و محل برگزاری این دیدار مشخص نشده و کرملین نیز در این خصوص جزئیاتی ارائه نکرده است. دیدار پیش روی پوتین و ترامپ نخستین نشست سطح بالای میان رهبران دو کشور از زمان تشدید بحران در روابط مسکو و غرب به شمار می رود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ضمن اعلام مخالفت با مصوبه دولت لبنان برای خلع سلاح گروه حزب الله گفت: این نخستین بار نیست که تلاش‌های بدین منظور صورت می‌گیرد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود، در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. آقای عراقچی شامگاه چهارشنبه 15 مرداد در مصاحبه تلویزیونی از موضع‌گیری حزب الله در مخالفت با مصوبه دولت استقبال کرد. در ایران یک محیطبان دیگر به دست شکارچیان غیر مجاز کشته شد. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان محمود شهمرادی، یکی از محیطبانان پارک ملی گلستان روز چهارشنبه در جریان درگیری مسلحانه با شکارچیان غیر مجاز و بر اثر تیراندازی مستقیم آنها کشته شد. مقامات انتظامی از دستگیری 2 تن از ضاربین خبر دادند. محمود شهمرادی سومین محیطبان است که در ماه‌های اخیر به دست شکارچیان غیر مجاز کشته می‌شود. یکی از همکاران او حین انتقال جسدش از مردم خواست به کشته شدن محیطبانانی که برای حفظ محیط زیست تلاش می‌کنند توجه کنند. بر اساس آمار رسمی بیش از 150 محیطبان در ایران تاکنون در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته شدند. نسرین.
سپاسگزارم از ملینا خورشیدیان با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در احکامی جداگانه علی لاریجانی رو به عنوان نماینده خودش در شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان و علی شمخانی رو به عنوان نمایندگان خودش در شورای دفاع منصوب کرد. در همین زمینه بیشتر بشنوید از رویا کریمی مجد.
از روز پنجشنبه و با حکم علی خامنه‌ای، علی لاریجانی علاوه بر دبیری شورای عالی امنیت ملی در کنار سعید جلیلی دومین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا خواهد بود. انتخاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری در این شورا در حالی است که وی در دو دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. با اینکه برخی صاحب نظران سیاسی معتقد بودند که علی لاریجانی از دایره معتمدان نظام کنار گذاشته شده، اما او پایان تیر ماه در سفری به روسیه به عنوان نماینده ویژه مسعود پزشکیان با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. بازگشت علی لاریجانی که خبرگزاری دولتی ایرنا او را فیلسوف سیاستمدار نامیده است، با استقبال سایر اعضای شورای عالی امنیت ملی روبرو شد. امیرعزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و عباس عراقچی با استقبال از او وی را از استوانه‌های سیاسی ایران دانستند. با تعیین تنها یک نماینده از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای عضویت در شورای عالی امنیت ملی، سعید جلیلی که این روزها از منتقدان جدی دولت مسعود پزشکیان محسوب می شود، برای 17 سال پیاپی جایگاه خود به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی را حفظ کرد، اقدامی که با ابراز شادمانی برخی از طرفداران او روبرو شد. علی اکبر احمدیان نیز که پیش از این دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، علاوه بر ریاست بر قرارگاه تازه تأسیس پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی کشور در دولت مسعود پزشکیان، به عضویت شورای تازه تأسیس دفاع نیز منصوب شده است. احمدیان که سابقه نظامی او به دوران جنگ ایران و عراق باز می‌گردد، علاوه بر دکترای دندان پزشکی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم دفاع و در مرحله پایان نامه دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی و از نظریه پردازان دفاعی ایران به شمار می‌رود. او از سال 1401 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درآمده است. علی شمخانی عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی اکنون به عنوان نماینده او در شورای دفاع نیز حضور خواهد داشت. علی شمخانی نیز از جمله فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق بود. او دو دوره وزارت دفاع جمهوری اسلامی در دولت‌های هفتم و هشتم را در سابقه خود دارد. محل سکونت علی شمخانی در شمال تهران از جمله اهداف حملات اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه بود، اما وی از این حمله جان سالم به در برد.
گزارشی شنیدید از رویا کریمی مجد. همینطور که او گفت، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در احکامی جداگانه علی لاریجانی رو به عنوان نماینده خودش در شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان و علی شمخانی رو به عنوان نمایندگانش در شورای دفاع منصوب کرد. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران.
انتصاب آقای لاریجانی به دلیل اینکه ایشون یک سیل رو طی کرده و به یک اصولگرای پراگماتیک تبدیل شده و از اون نظریه‌های سابق که میگفت که ما در غلطان را دادیم، یعنی انرژی هسته‌ای رو دادیم و به جایش چیزی حاصل نشد، نهایتا به همون مسیر برجام که دولت روحانی در پیش گرفته بود رسید و در مجلسی که تحت زعامت ایشون بود با اشاره بیت رهبری بر از 20 دقیقه اون برجام رو تصفیه کرد. حالا به نظر میاد که ممکنه این شرایط خاصی مثل این که مثلا جنگ دوم شروع بشه با اسرائیل و دسترسی به مقام رهبری نباشه، بنابراین ترمیم شورای عالی امنیت ملی و شکل دادن این نهاد شورای دفاع به این خاطره که شاید در شرایط اضطرار که دسترسی به رهبری نظام نباشه، اگر تدبیر اختیار کرده باشه کامل، بتونن که به اصطلاح در شرایط خاص تصمیم مقتضی رو بگیرن. تحولات میشه گفت در این راستا میشه دید.
آقای آصفی، ما میبینیم که چهرهای قدیمی به ساختار امنیتی و دفاعی بازگشتند و حالا بعد از این انتصاب ها قدم بعدی شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع چی میتونه باشه؟
در خصوص شورای عالی امنیت ملی به نظر میاد اون چیزی که ما از صحنه آرایی میتونیم ببینیم که قرار تصمیمات در رابطه با مذاکرات با امریکا، عقب نشینی های بزرگی که شاید لازم باشه انجام بشه، توافقات جامعه ممکنه رخ بده، همه اینها به حساب عملکرد شورای عالی امنیت ملی وصل بشه و اون هستی سخت قدرت یا اون هستی گفتمانی انقلاب اسلامی ملکوب نشه و تصمیم رو بذاره روی این بروکرات‌های امنیتی و بروکرات‌های سیاسی که بگن به هر حال خب اینها پذیرفتن ما هم پذیرفتیم. همینجوری که در موضوع برجام شد، من تصورم میکنم که در این راستش، یعنی این چینش جدید در شورای عالی امنیت ملی، یکی بحث خب احتمال جنگ مجدد با اسرائیل هست، آرایش جدیدی پیدا بکنن، و دو به سمت اون تصمیمات مهم و قطعی که باید در رابطه با مذاکراتشون با امریکا که ممکنه خیلی زود هم شروع بشه، این مسئولیت رو و این چینش و این بازآرایی نیروها رو در شورای عالی امنیت ملی انجام بدن.
سوال آخرم از شما اینه که آیا این انتصابات نشونه ای از نارضایتی علی خامنه ای از عملکرد چهره‌های جدید و یا اینکه کسی نبوده که این جایگاه ها رو بگیره و یا بازگشت چهره‌های قدیمی در افکار عمومی چگونه تعبیر میشه؟
در سیاست داخلی که هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه جامعه مدنی خودش پیشروی بکنه، تحمیل بکنه، مثل جریان مثلا بس این حجاب که خانم‌ها به هر حال دیدن که نمیشه اون لایه اتفاق و حجاب رو مجددن، یعنی بخوان اجرا بکنن، یا موضوع اون زندان که نامش معمولا رعش و رعب و سکوت و اختناق ایجاد میکنه، ولی شما میدید اونجا زندانی ها برای خودشون یک فضا و یک دولت شهری درست کردن که نظرات خودشون رو مطرح میکنن، مینویسن، مصاحبه میکنن، اعلامیه میگن، یه مناطقی هستن که خود جامعه مدنی تصویب کرده. بنابراین من تصور نمیکنم هیچ اتفاق ویژه و استراتژیکی در داخلی ایجاد بشود. تمام این مسئله یک جنبه نظامی و جنبه نهایتا مذاکراتی با امریکا میخواد داشته باشه. خانواده لاریجانی ها خانواده ای هم که حداقل علی لاریجانی رو که یک کادر قدیمی سپاه و مسئولیت هایی از وزارت گرفته تا رئیس سپاه سیما تا به هر حال مدیریت مجلس، دبیری شورای عالی امنیت ملی در دوره احمدی‌نژاد، همه اینها اصطلاح یک چهره از ایشون ساخته که میتونه، چون صاحب تحویل هم هست و برای خودش یک شأنی قائله، به نظر میاد که بیشتر من فکر میکنم مصارفش در سیاست خارجی باشه. سیاست داخلی فعلا اتفاقی نمیفته و باید دید دیگه در سیاست خارجی میخوان چه کنه.
آقای آصفی، چه بازخوردهایی از سوی جناح‌های مختلف سیاسی نسبت به این انتصابات وجود داشته؟ آیا استقبال کردن، انتقاد کردن، سکوت کردن، چه کردن؟
ببینید، استاد طلبایی که گرد حمایت از آقای پزشکیان هستن که اینو یه حرکت خیلی خوب می‌دونن، میگن ایشون آمده و به یه نوعی جلوگیری کرده از بازگشت حاکمیت به تنظیمات کارخانه و این نشون دهنده اینه که ما یه پیشروی داشتیم یه پیشروی میخواد شکل بگیره که ایشون شده دبیر و احیانا این جلو تندروها رو بخواد بگیره. تندروهای پایداری که اساسا خب با آقای لاریجانی مشکل دارند، هم به دلیل تصویب اون برجام و هم به دلیل موازی متفاوت از جریان اصولگرای تندرو داره، که حتی در قم یک بار به ایشون حمله میکنن و در همون زمانی که ریاست مجلس بود با مهر نماز به ایشون حمله میکنن. این حملات از طرف جناح پایداری ها و هواداران های جلیلی قطعا تداوم پیدا خواهد کرد.
گفتگویی بود با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن تهران.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
وزیر امور خارجه لبنان با صدور بیانیه سخنان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حمایتش از گروه حزب الله لبنان را محکوم کرد و اون را دخالت در امور داخلی لبنان و تعرض به حاکمیتش دانست. عباس عراقچی شامگاه شنبه 15 مرداد از مخالفت گروه حزب الله لبنان با مصوبه دولت این کشور برای خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله اعلام حمایت کرده بود، موضعی که واکنش‌های گسترده‌ای داخل لبنان داشت. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
گروه حزب الله لبنان علیه مصوبه دولت این کشور برای منحصر کردن سلاح در دست حکومت به شدت اعتراض کرد. مصوبه ای که به معنای خلع سلاح همه گروه ها از جمله حزب الله است، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. حزب الله در بیانیه شدیداللحنی که شامگاه چهارشنبه 15 مرداد صادر کرد، مصوبه دولت لبنان را گناهی بزرگ خواند و تاکید کرد که آن را نادیده خواهد گرفت. دولت لبنان در جلسه سه‌شنبه 14 مرداد خود ارتش را مأمور ارائه طرحی برای خلع سلاح همه گروه‌ها کرد. نواف سلام نخست وزیر لبنان خبرنگاران را در جریان تصمیم‌های دولت قرار داد.
تکلیف الجیش اللبناني،
ارتش لبنان مأمور شد طرحی ارائه دهد که بر پایه آن تا پایان سال جاری میلادی سلاح تنها در دست نهادهای حکومتی باشد. این طرح باید تا پیش از 31 آگوست جاری برای بحث و تصویب به دولت ارائه شود.
حزب الله در بیانیه خود مدعی شد که تصمیم دولت حاکمیت لبنان را تضعیف می‌کند و به اسرائیل امکان دخالت در امنیت، جغرافیا، سیاست و آینده این کشور را می‌دهد. پیش از آن و در ساعاتی که جلسه دولت در حال برگزاری بود، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در نطقی تلویزیونی گفت که گروهش زیر بار برنامه‌های زمانی برای خلع سلاح نخواهد رفت.
ای جدول زمانی یعرض لینفذ تحت سقف العدوان الاسرائیلی لا يمكن ان نوافق عليه.
موضعی که مورد استقبال تهران قرار گرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه چهارشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی در این باره گفت:
ولی موضعی که رهبر حزب الله به اصطلاح گرفت و بیانیه‌ای که صادر کردن نشون داد که حزب الله به طور کامل در این قضیه ایستادگی خواهد کرد و خیلی محکم برخورد کرده هم شیخ نعیم و هم مجموعه حزب الله و حزب عمل آقای نبیه‌بری هم به همین شکل حمایت کرده و اونها هم موضع قوی رو گرفتن.
گروه عمل متحد حزب الله که رهبری آن را نبیه‌بری رئیس پارلمان لبنان بر عهده دارد نیز با صدور بیانیه‌ای از دولت خواست به جای عجله در دادن امتیازهای رایگان به اسرائیل برای تثبیت آتش بس و توقف حملات گاه و بیگاه اسرائیل اقدام کند. اشاره این بیانیه به آتش بس موقتی است که برای توقف جنگ میان اسرائیل و حزب الله روز 7 آذر 1403 منعقد شد. جنگی که ماه‌های نخست آن حملات گاه و بیگاه دو طرف بود، اما یک ماه آخرش به جنگی تمام عیار تبدیل شد. در این جنگ بسیاری از زیرساخت‌های حزب الله منهدم شد. شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه هم کشته شدند. اکنون تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به سوریه طرحی برای تثبیت آتش بس و کمک به لبنان برای بازسازی ارائه داده که شامل خلع سلاح حزب الله می شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران چنین طرحهایی را ناشی از این گمان دانست که حزب الله در جنگ اخیر توان خود را از دست داده است.
ضرباتی که در جنگ وارد شد به حزب الله تا اونجایی که ما میدونیم همه ترمیم شده. حزب الله مجدد خودش رو کامل سازماندهی کرده، نیروهای خودش رو مستقر کرده، فرمانده ها رو جایگزین کرده و از قدرت کافی برای اینکه از خودش دفاع بکنه برخوردار هست.
سخنان وزیر خارجه ایران انتقادهای گسترده ای در لبنان برانگیخت، به ویژه از سوی گروه های که حزب الله را متهم می کنند طی 14 اخیر با استفاده از سلاح خواستهای خود را بر کشور تحمیل کرده. از جمله سامی جمیل دبیر کل حزب کتائب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بهتر است وزیر خارجه ایران به کشور خود برسد و اجازه دهد خرابی هایی که کشورش در کشور ما ایجاد کرده را بازسازی کنیم. او ادامه داد: قیمومیت ایران بر لبنان به پایان رسیده است. ملهم ریاشی نماینده پارلمان لبنان هم جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی لبنان و نقض حاکمیت آن متهم کرد.
افضل شيء ان يفعله وزير خارجيه ايران ان يتوقف عن التدخل في الشؤون اللبنانيه والاعتداء على سياده لبنان.
تنش سیاسی در لبنان که خطر بالا گرفتن آن و تبدیل شدنش به بحران امنیتی وجود دارد.
در ادامه بررسی این تنش سیاسی که همکارم ایلیا جزایری به اون پرداخته بود، همکارم رضا جمالی با مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کرده و از او در مورد جهتگیری دولت لبنان، تأثیر مخالفت حزب الله بر امنیت لبنان و همچنین نقش ایران در این تحولات پرداخته. با هم میشنویم.
حزب الله برای مدتی طولانی با تکیه به سلاح تقریبا قدرت رو به طور غیر مستقیم در این کشور در اختیار داشت، اما ضرباتی که به حزب الله وارد شد تمام نظامیش را از بین برد و در نتیجه قدرت سیاسیش در سایه از بین رفتن این توان نظامی و ضعف توان نظامی هم ضعیف شد. دولت لبنان و در واقع رئیس جمهور جدید لبنان آقای اون از زمانی که قدرت را در دست گرفت روی مسئله انحصار سلاح در دست دولت روی این مسئله تکیه کرد و ایالات متحده آمریکا هم از سوی دیگر داره روی این مسئله فشار میاره به دولت لبنان. در نتیجه دولت لبنان سعی میکنه اون مسئله رو که مطرح کرده بود در آغاز به قدرت رسیدن آقای اون الان عملی بکنه و باید تا پایان همین سال در این رابطه تصمیم گرفته بشه و این تصمیم عملی بشه. سلاح از دست حزب الله و هر گروه مسلح دیگری که خارج از منظومه دولت بخواد سلاح در اختیار داشته باشه باید خلق سلاح بشه. البته حزب الله هنوز که هنوز داره مقاومت میکنه. ارتش لبنان در حقیقت خودش رو برای هر گونه رویداد غیر منتظری داره آماده میکنه.
آقای الفک دبیر کل حزب الله نعیم قاسم تاکید کرده که هر گونه تصمیم درباره خلع سلاح این گروه نیاز به اجماع همه لبنانی ها داره. با توجه به نفوذ حزب الله در عرصه سیاسی و نظامی لبنان چقدر به نظر شما رسیدن به چنین اجماعی امکان پذیر هست؟
به نظر من رسیدن به چنین اجماعی شدنی نیست که برای حزب الله، به دلیل اینکه حزب الله توان تأثیرگذاری خودش را از دست داده، توان این که بتونه یک اجماع رو که تأیید کننده خواسته حزب الله هست این رو به سختی میتونه به دست بیاره. بهانه حزب الله این هست که تا زمانی که حملات اسرائیل ادامه داره ما سلاح رو به زمین نمیگذاریم، ولی خب پاسخ دیگران این هست که تا زمانی که لبنان یک ارتش داره این مأموریت به عهده این نیروی نظامی است، نه به عهده احزاب و گروه‌های مسلح.
به این ترتیب آقای الفک، اگر گروه حزب الله به این موضوع خلع سلاح شدن پاسخ مثبت نده، چه پیامدهایی برای امنیت داخلی لبنان به دنبال خواهد داشت و آیا باعث تشدید تنش فرقه‌ای در این کشور خواهد شد؟
بدون شک اگر حزب الله بخواد مقاومت کنه، اگر حزب الله بخواد روی موضع خودش پافشاری بکنه، یک درگیری داخلی شاید نه فرقه‌ای بین ارتش و حزب الله ایجاد بشه و اینجاها بسیاری از در حقیقت فرقه های لبنان از موضع ارتش حمایت خواهند کرد و حتی بسیاری از شیعیان در درون خود این کشور خواستار خلع سلاح حزب الله هستند و معتقدند که ارتش میتونه به عنوان نیرویی که حافظ جامعه است میتونه از مرزهای این کشور هم حمایت بکنه. این دیدگاهیه که امروز در لبنان و در حقیقت میان بسیاری از مردمان این کشور بهش پایبند هستن و معتقدن.
آقای الفک، میدونیم که گروه حزب الله به شدت به حمایت مالی و تسلیحاتی حکومت ایران وابسته است. از طرفی هم ایران در تکاپوی مذاکرات احتمالی هسته‌ای با غرب هست. آیا به نظر شما مذاکرات احتمالی ایران با غرب بر موضع حزب الله در قبال خلع سلاح تأثیر میذاره، یا به عبارتی آیا ایران ممکنه به سمت یک توافق بزرگ منطقه‌ای بره که شامل خلع سلاح حزب الله باشه؟
این مسئله وارده و این مسئله حتی بیش از آن که در رسانه‌های فارسی به بحث گذاشته بشه، در رسانه‌های عربی به بحث گذاشته شد. بسیاری ها بر این باورن که جمهوری اسلامی ایران دیگر توان نه نظامی و نه مالی حمایت از گروه‌هایی که اونها رو جبهه مقاومت یا محور مقاومت مینامه رو نداره و یا حداقل نمیتونه مانند گذشته از اونها حمایت بکنه. و کاهش چنین حمایتی حتی اگر ایران به توافقی هم نرسه منجر به ضعف این نیروها خواهد شد. و این مسئله روی حزب الله که به عنوان گل سرسبد به قول معروف نیروهای محور مقاومت جمهوری اسلامی در منطقه شناخته شده است، بیش از هر گروه دیگری تأثیر میذاره. چرا؟ چون حزب الله یک شبکه گسترده اجتماعی داره که این شبکه گسترده اجتماعی خانواده کشته شدگان، زخمی ها و و و همه اینها احتیاج به کمک مالی دارن. اگر جمهوری اسلامی ایران این کمک رو قطع بکنه و اگر توافقی کلی با جهان پیدا بکنه، فکر میکنم حتما روی وضعیت حزب الله تأثیر مشخص و قابل ملاحظه خواهد داشت.
همکارم رضا جمالی با مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگو کرده بود. اما اعمال تعرفه‌های تازه دولت آمریکا بر کالاهای وارداتی از بیش از 70 کشور جهان از امروز پنجشنبه 16 مرداد اجرایی شده. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ معتقده که این سیاست به شکوفایی اقتصادی آمریکا و بهبود تراز تجاری این کشور با جهان منجر میشه. اما این در حالیه که ماها تهدید اقتصادی سایر کشورها از سوی دونالد ترامپ به اقتصاد خود ایالات متحده هم آسیب‌های آشکاری وارد کرده. در همین زمینه بیشتر بنویسید از بیشتر بشنویم از کامبیز کراماتی.
درست از نیمه شب به وقت واشنگتن، 7:30 صبح پنجشنبه به وقت ایران، کالاهای صادراتی به ایالات متحده از اتحادیه اروپا و بیش از 60 کشور دیگر مشمول تعرفه‌ها و عوارضی بین 10% تا 50% شدند. به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از امروز محصولات اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی مشمول مالیات 15% می‌شوند و کالاهای وارداتی از تایوان، ویتنام و بنگلادش هم با تعرفه 20% روبرو می‌شوند. بریتانیا که مدتی پیش شاهد مذاکرات موفق کیر استارمر نخست وزیرش با رئیس جمهور ایالات متحده بود و همواره از روابط ویژه با واشنگتن صحبت می‌کرده، با تعرفه 10% بر صادراتش روبرو شده است. از سوی دیگر سه کشور مکزیک، چین و کانادا که تاکنون در مجموع 41.5% از بازار کالاهای وارداتی آمریکا را در اختیار داشتند، به ترتیب مشمول 25%، 30% و 35% تعرفه شدند. کشور سوئیس هم که سهمی نزدیک به 2% از بازار آمریکا را در اختیار داشته، به رغم تلاش‌های گسترده و حتی سفر رئیس جمهور و وزیر اقتصادش به واشنگتن، با مالیاتی 39% مواجه شده است. موضوعی که به گفته انجمن صنایع فنی این کشور می‌تواند به مرگ صادرات صنعتی این کشور به آمریکا منجر شود. در این میان برزیل و هند که مجموعاً 4% از بازار کالاهای وارداتی آمریکا را به خود اختصاص داده بودند، با بیشترین تعرفه، یعنی 50% مواجه شدند. هند البته تا کمتر از 24 ساعت قبل خود را برای مالیات 25% آماده کرده بود، اما ناگهان با دستور دونالد ترامپ در اقدامی تنبیهی و به دلیل ادامه مراودات نفتی دهلی و مسکو، خود را با جهش 2 برابری تعرفه ها به بالاترین میزان روبرو دید. واشنگتن البته به دهلی مهلت داده که طی 3 هفته آینده با توقف خرید نفت از روسیه میزان تعرفه پایین‌تری را تجربه کند. دونالد ترامپ ساعتی پیش از اجرای شدن تعرفه‌های جدید مدعی شد رشد اقتصادی آمریکا در نتیجه این اقدام به گفته او بی‌سابقه خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده درست در نیمه شب واشنگتن هم در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت میلیاردها دلار مالیات به سمت ایالات متحده آمریکا سرازیر شدند. کاخ سفید میگوید اطمینان دارد که آغاز اجرای تعرفه‌های جدید مسیر پیشروی بزرگترین اقتصاد جهان را روشن خواهد کرد. اما تاکنون نشانه‌های از آسیب‌های ناشی از این سیاست بر بدنه اقتصادی خود آمریکا نمایان شدند. به گفته جان سیلوا، مدیر مؤسسه استراتژی پویای اقتصادی، تحلیل‌های بازار از توقف رشد اشتغالزایی، افزایش آثار تورمی و روند کاهشی قیمت املاک در بخش‌های کلیدی بازار حکایت دارند. این تحلیلگر اقتصادی در توضیح این وضعیت میگوید
اقتصادی که با افت تولید روبرو باشد به نیروهای کار کمتری هم نیاز خواهد داشت، ضمن اینکه افزایش قیمت کالاها ناشی از تعرفه ها عملاً ارزش واقعی دستمزد کارگران را کاهش میدهد.
دونالد ترامپ افزایش تعرفه‌های وارداتی را به عنوان راهکاری برای جبران کسری دامنه‌دار تراز تجاری معرفی کرد، اما واردکنندگان برای فرار از مالیات‌های جدید حجم واردات در ماه‌های گذشته را به شدت افزایش دادند، اقدامی که به نزدیک به 583 میلیارد دلار کسر تراز تجاری در نیمه اول سال 2025 منجر شد، یعنی 38% بیشتر از سال 2024. همزمان مجموع پولی که در طول یک سال گذشته در ایالات متحده در بخش عمران و ساخت و ساز هزینه شده شاهد افتی نزدیک به 3% بوده و کارخانه ها هم به جای استخدام نیروی کار بیشتر آنطور که دونالد ترامپ وعده داده بود شاهد اخراج کارگران و از دست رفتن مشاغل بودند. در این شرایط دونالد ترامپ همچنان بر چشمانداز رشد چشمگیر اقتصادی تاکید می کند. بقیه جهان و حتی رای دهندگان آمریکایی اما با نگرانی به تحولات و تبعات آن چشم دوختند.
گزارش کامبیز کراماتی رو میشنیدید. اما حدود 40 ثانیه از ساعت 14 میگذره، نزدیک به ساعت 15 به وقت ایران میرسیم و حالا نوبت میرسه به بخش دوم خبرهای کوتاه این ساعت با همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در احکام جداگانه علی لاریجانی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان و علی شمخانی را به عنوان نمایندگان خود در شورای دفاع منصوب کرد. علی لاریجانی با حکم روز پنجشنبه علی خامنه‌ای علاوه بر دبیری شورای عالی امنیت ملی در کنار سعید جلیلی دومین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که در صورت از سرگیری برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایالات متحده بار دیگر به اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران دست خواهد زد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: به محض اینکه ایران شروع کند، ما باز خواهیم گشت و افزود که تهران نیز این موضوع را به خوبی درک می‌کند. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، انتظار می‌رود کابینه امنیتی اسرائیل اواخر روز پنجشنبه برای بحث در مورد برنامه‌های نظامی آینده در غزه تشکیل جلسه دهد. این جلسه در حالی برگزار می‌شود که نگرانی‌های بین‌المللی از وضعیت وخیم انسانی در غزه فشار بر اسرائیل را افزایش داده است و آژانس‌های سازمان ملل متحد نسبت به قحطی در این سرزمین ویران شده هشدار دادند. روزنامه تایمز اسرائیل اعلام کرد که این جلسه قرار است حدود ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شود. کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای آینده دیدار خواهند کرد. یوری اشراکوف دستیار ارشد کرملین در اظهاراتی تلویزیونی گفت: به پیشنهاد طرف آمریکایی توافق اصولی برای برگزاری نشست دو جانبه در بالاترین سطح حاصل شده است. به گفته این مقام روسی، روند آماده سازی برای این نشست از همکنون با همکاری طرف آمریکایی آغاز شده است. هنوز زمان دقیق و محل برگزاری این دیدار مشخص نشده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ضمن اعلام مخالفت با مصوبه دولت لبنان برای خلع سلاح گروه حزب الله گفت این نخستین بار نیست که تلاش‌های بدین منظور صورت می‌گیرد. در ایران یک محیط‌بان دیگر به دست شکارچیان غیر مجاز کشته شد. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان، محمود شهمرادی، یکی از محیط‌بانان پارک ملی گلستان، روز چهارشنبه در جریان درگیری مسلحانه با شکارچیان غیر مجاز و بر اثر تیراندازی مستقیم آنها کشته شد. مقامات انتظامی از دستگیری 2 تن از ضاربین خبر دادند. و بر اثر سقوط یک هلیکوپتر در غنا 8 تن از جمله وزرای دفاع و محیط زیست این کشور کشته شدند. به گفته ارتش غنا این هلیکوپتر صبح چهارشنبه از آکرا پایتخت به مقصد یک معدن طلا در ناحیه آشانتی پرواز کرده بود. هنوز از علت حادثه خبری در دست نیست. این حادثه یکی از بدترین سوانح هوایی غنا در بیش از یک دهه اخیر محسوب می شود.
سپاسگزارم از همکارم گلناز اسفندیاری با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شنونده ساعت 14 هستید.
همینطور که در خبرها هم گفته شد، در ایران یک محیطبان یک بار دیگه به دست شکارچیان غیر مجاز کشته شد. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان محمود شهمرادی، یکی از محیطبانان پارک ملی گلستان بود که در جریان درگیری مسلحانه و تیراندازی مستقیم کشته شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان.
قطعا بحث مجازات های بازدارنده و نبودش نقش خیلی مهمی داره، ولی لازمه به این مسئله اشاره کنیم. بحث تناسب بین وظایف و اختیاراتی که به محیطبانا سپرده شده، امکاناتشون و در مقابل اون امکاناتی که شکارچی ها دارن. متاسفانه شکارچی ها اکثرا مسلح به جدیدترین سلاح های موجود هستن و از طرفی هم میدونن که در صورت درگیری با محیطبانا مجازات های قانونی سختی در انتظارشون نیست. جریمه هایی که در نظر گرفته شده مبلغ خیلی پایینی دارن که پرداختش براشون مشکلی نداره و همینطور زندان های کوتاه مدتی که براشون در نظر گرفته شده اصلا بازدارندگی نداره. ضمن این که اونها کاملا به این مسئله واقف هستن که توی مناطق با دوربین و با امکانات لازمی وجود نداره که بخواد پایش الکترونیکی بشه، و همینطور که واقف هستند به این که چقدر تعداد محیطبانها به نسبت حالا وسعت اون مناطقی که باید ازشون حراست بشه کم هست، و معمولا هم اینا به صورت گروهی و با برنامه ریزی وارد این مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع میشن.
چرا دولت راهکاری رو در نظر نمیگیره برای حفاظت بیشتر از محیطبانان با اینکه شغل سختی دارن و در شرایط سختی کار میکنن؟
ببینید، متاسفانه بین وظیفه‌ای که به محیطبانا سپرده شده و امکاناتی که اونها دارن هیچ تعادلی وجود نداره. یه محیطبان وظیفه داره که بخواد از اون عرصه‌های ملی حفاظت بکنه و در واقع در خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی و حیات وحش هست، ولی در این حال شرایط کاری بسیار دشواری دارن. باید زمان‌های طولانی توی اون منطقه بمونن و اینکه حقوقشون بسیار کمه، سلاحایی که دارن قدیمیه و فشار روانی که دارن ناشی از اون مواجهه با شکارچیان مسلح، این که به هر حال قوانین دست و پاشون رو برای استفاده از اون سلاحی که در اختیار دارن بسته. ضمن این که اگر اینها از سلاح استفاده کنن حتی وقتی که تحت خطر هستن، اکثرا دچار مشکل شدن و به قصاص محکوم شدن یک سری از این محیطبانا. اگر حتی اون قتل به عنوان قتل غیر عمد محسوب کنن و بخوان دیه رو بدن، در مورد سایر نیروهای نظامی این دیه از صندوق دولت داده میشه، در حالی که در باره محیطبانا یک همچین چیزی نیست. ضمن اینکه اینها اگر آسیب جدی بخوان در مواجهه با شکارچی ها ببینن، بحث اینکه اون بیمه درستی ندارن که بخواد هزینه هاشون رو پوشش بده، و بارها دیده شده که سالها درگیر روند درمانشون هستن و اون هم با هزینه هایی که خودشون باید تقبل کنن.
خانم جیرانی، با توجه به اینکه این گونه درگیری ها در ایران بارها تکرار شده، حتی ما هر دو سه ماه یک بار تقریبا یک همچین اتفاقی رو ما شاهدش هستیم، آیا این حادثه نشون دهنده نقض در تجهیزات، آموزش، قوانین مربوط به حفاظت از محیطبانانه؟
قطعا یکی از دلایل افزایش این اتفاقات بحث نقض تجهیزات هست. به هر حال باید توی مناطق تحت حفاظت حفاظت دوربینای نظارتی وجود داشته باشه، پایش الکترونیکی وجود داشته باشه و غیر از همه اینها باید تناسب تعداد محیطبانان و اون عرصه‌ای که برای حفاظت بهشون سپرده میشه اینها وجود داشته باشه که متاسفانه هیچ کدوم از اینها نیست. ضمن اینکه محیطبانا در بحث قوانین هم واقعا دچار مشکل هستند. الان سالهاست که اون قانون حمل سلاح توسط محیطبانا توی مجلس در یک عبارت معطل مونده و اینکه اینها به عنوان ضابط دادگستری توی قانون ازشون یاد شده که اینها ضابط دادگستری هستند و حق حمل و استفاده از سلاح رو دارن، ولی در این مورد حمایت لازم رو ندارن. یعنی اینها اجازه شروع به شلیک رو ندارن و باید اول به اینها حمله بشه و بعد اینها از خودشون دفاع کنن، که روی چیزی که توی قانون اومده این که باید در زمان شلیک ضرورت تناسب و هشدار قبلی رو رعایت کنن. حالا شما فکر کنید که یک محیطبان توی یک منطقه بزرگ با تعداد شکارچی با سلاح‌های جدید مواجهه و این چطور میتونه که حالا در لحظه به تمام این چیزها فکر کنه که آیا مثلا سلاحش استفاده کنه که سلاح بعضن قدیمی و ناکارآمدی هم هست.
با توجه به افزایش کشته شدن محیطبانان، چه نهادی باید بیاد دخالت بکنه تا این قوانین کمی سختگیرانه تر بشه به نفع محیطبانانی که در شرایط سخت کار میکنن؟
باید اون بحث ضابطین دادگستری که به اینها اطلاق میشه، باید اون حمایت هایی که شامل ضابطین دادگستری هم میشه شامل حال اینها بشه. اینکه مجلس کمک کنه به اینکه اون قوانینی که معطل مونده برای تصویب اینها تصویب بشه. و از طرف دیگه بحث این هستش که مجوزی به سازمان حفاظت محیط زیست برای استخدام محیطبان داده بشه که این تعداد کم محیطبانان رو بتونه جبران کنه، چون طبق صحبت‌هایی که فرمانده سابق یگانه حفاظت محیط زیست داشته گفتن که ما فقط نصف محیطبانایی که لازم داریم و در اختیار داریم و به ازای هر 40 هکتار که باید محافظت بشه ما یک محیطبان در اختیار داریم.
خانم جیرانی، روند قانونی و مجازات‌های پیشین افراد ضارب چگونه بوده پیش از این؟
وقتی که یک محیطبانی کشته میشه، متاسفانه حالا در صورتی که حالا اون شکارچی دستگیر هم بشه کلی راه‌های قانونی براش وجود داره و به قول معروف اون توانایی و اون امکانات مالی رو دارن که بتونن این رو به عنوان حالا یا قصد غیر عمد پیش ببرن یا اینکه در نهایت منجر به دادن دیه بشه، که خب این هیچ وقت جای اون فردی رو که از دست رفته برای سیستم و برای اون خانواده نخواهد گرفت.
گفتگوی شنیدید با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان. اما باید اشاره کنم که بر اساس آمار رسمی بیش از 150 محیطبان در ایران تا کنون در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته شدند. از زمان توقف جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل، گروهی از فعالان سیاسی خواستار برگزاری رفراندوم در ایران برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی شدند. پیشنهادی که از ابتدا 2 سال پیش از سوی میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و از رهبران مخالف حکومت جمهوری اسلامی مطرح شده بود. آقای موسوی 20 تیر ماه امسال هم در بیانیه‌ای که از حصر خانگی داده بودند، خواستار برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان شدند و اعلام کردند که ساختار کنونی حکومت ایران نماینده همه ایرانیان نیست. مرتضی الویری، شهردار اسبق تهران و سفیر سابق ایران در اسپانیا، از حامیان این پیشنهادی که بیانیه‌ای رو همراه با بیش از 2000 فعال سیاسی امضا کرده. آقای الویری پیشتر هم نماینده 3 دوره مجلس و رئیس سازمان مناطق آزاد تجاری هم بودن که با هم میشنویم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما بیانیه حمایت از رفراندوم و تأسیس مجلس مؤسسان که آقای میرحسین موسوی پیشنهاد کرده رو امضا کردید، حمایت کردید. ممکنه به ما بگید که شما به چه دلیلی از رفراندوم، از چنین پیشنهادی حمایت میکنید؟
من دغدغه ایران رو دارم. احساس میکنم که شاید به مرحله حساسی رسیده، هم در بُعد خارجی و مسئله حمله خارجی و شکل گرفتن یک آتش‌بس شکننده و هم ناترازی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که در 3-4 تا زمینه داره خودش رو به شدت و با تلخی نشون میده. در این وضعیت با این مشخصات اینها همه کسانی که دل در گروی به اصطلاح این آب و خاک دارن و نگران سرنوشت کشور هستن، طبیعتاً در این مقطع این حساسیت رو خیلی بالاتر احساس میکنن. من هم قطره هستم از این مجموعه و با توجه به تجربیاتی که از گذشته دارم به این جنبندی رسیدم که تداوم و روش‌های گذشته راه به جایی نمیبره. حرکت‌های اصلاح طلبانه‌ای که شروع شد در زمان آقای خاتمی از سال 76 به بعد به تعبیر خودشون به صخره‌های سخت برخورد کرده به دلیل مقاومت جریان به اصطلاح حاکمیت و اون انقباضی که وجود داره، لذا با توجه به این مسائل احساس میکنم راه حلی که میرحسین موسوی ارائه داده یه راه حل گذار به سیستم دموکراتیک و آزاد هستش که همه میتونن در اون مشارکت داشته باشن. در این حال خشونت پرهیز هم هست. تجربه تلخی که من از سال 57 دارم نمیخوام دوباره تکرار بشه. وقوع یک انقلاب جدید بسیار میتونه خسارت بار باشه. بنابراین من براندازی رو به مفهوم به اصطلاح برخورد خشونت آمیز یا جایگزینی یک سیستم جدید به جای سیستم قدیم از طریق به اصطلاح روش های خشونت آمیز، این رو به هیچ وجه به مصلحت نمیدونم. به این دلیل هستش که از نظرات آقای میرحسین موسوی برای یک رفراندوم حمایت کردم.
خب آقای الویری، فکر میکنید فرایند این گذاری که شما ازش حمایت میکنید چجوری باید باشه؟ در داخل ایران در عرصه سیاسی ما، خود شما هم زندانی شدید، خیلی از کسانی که منتقد هستن، مخالف هستن یا خواستار تغییرات اساسی هستن با سرکوب مواجه میشن. این فرایند چجوری میتونه اتفاق بیفته؟
من میدونم که راه دشواری رو در پیش داریم، ولی در مقایسه با براندازی این راه بسیار مقبولتر و راحتر به نظر میرسه. چون اگر این گزینه رو ما نداشته باشیم، یا بایستی تن بدیم به همه حاکمیت فعلی و روش هایی که وجود داره که من نتیجه شو جز فروپاشی نمیبینم. یک سرزمینی با این سوابق و با این مشخصات که میتوانست جایگاه بسیار برتری در سطح دنیا داشته باشه، خب در حال نابودی هستش. بنابراین تداوم وضعیت فعلی که فروپاشی و نابودی ایرانه. من نگران نابودی جمهوری اسلامی نیستم، من نگران نابودی ایران هستم. پس روش دیگری که میتونه متصور باشه این است که یک حمله خارجی صورت بگیره و از طریق به اصطلاح امید به این که خارجی ها برای ما کاری بکنن. من در این زمینه هیچ ذهنیت مثبتی ندارم و کاملا منفی هستم. در اینکه هیچ کشوری رو نمیشناسم که درگیر حمله خارجی شده باشه و تونسته باشه سرانجام مطلوب و خوب پیدا بکنه. شما نگاه کنید وضعیت عراق رو، وضعیت افغانستان رو، کشورهای شبیه اینا. لذا راهی باقی نمیمونه جز این که ما بتوانیم عده و عده جمع بکنیم، فشار مدنی به وجود بیاریم، حرکت های خشونت پرهیز و گفتگوی با نخبگان جامعه حاکمیت رو وادار به انجام یک رفراندوم بکنیم.
درسته آقای الویری، سوال همینه. اینکه چه جوری، یعنی ابزارهای عملیش چیه؟ آیا فکر می‌کنید کسانی هستن در درون حاکمیت که مثل شما فکر می‌کنن که بتونید گفتگوها رو با اونها برای انتقال آرام قدرت یا اون چیزی که میگید جلو ببرید؟
ببینید، من با خیلی از دوستان در درون حاکمیت صحبت کردم، اینها میگن که حرف درستی است، حرفی که میرسن موزدی زده، ولی از نظر اجرایی و امکان عملیش سخته. میگیم چرا سخته؟ میگه برای اینکه حاکمیت تن نمیده. پاسخی ما در این مورد داریم عبارت از این است که اگر فشار جدی بشه و خاصه عمومی به شکل بگیره، حاکمیت مجبور به تمکین خواهد شد. شما نگاه کنید توی آفریقای جنوبی آقای نلسون ماندلا نزدیک 30 سال زندان بود، سختی های زیادی رو کشید، ولی توانستن به وسیله فشار مدنی یک رژیم آپارتاید رو به اصطلاح تبدیل بکنن به یه رژیم سیستم دموکراتیک جدید، بدون خونریزی و بدون براندازی با اون مفهوم. در داخل کشور شما نگاه کنید، تحت فشار افکار عمومی حاکمیت مجبور شد که قانون حجاب رو به اصطلاح اجرا نکنه، کنار بگذاره، و الان مگه میشد که یه مصوبه مجلس رو کنار بگذارن؟ اگرچه که تحت فشار عمومی حتی مصوبه مجلس هم بر زمین میمونه، مثل چیز ماهواره، بیشای ماهواره رو ایرانی ها به خوبی به یاد دارن که چگونه مامورین نیروی انتظامی میرفتن تو کوچه ها با جرثقیل رو پشت بونا میگرفتن پرت میکردن تو کوچه. چرا دیگه نمیکنن؟
خب آقای علیری، اونها به نوعی به سبک زندگی برمیگرده، ولی اینجا بحث خود جمهوری اسلامی و تغییر حکومت هست. به نوعی اگر رفراندومی صورت بگیره، مجلس مؤسسانی شکل بگیره و اون گزاری که شما و آقای موسوی و بقیه تعداد کسانی دیگری هم هستن ازش حمایت میکنن انجام بشه، به معنی پایان جمهوری اسلامی هست و این چیزی هستش که حکومت حاضر نیستم بده.
خب اگر این خواسته عمومی شکل بگیره و تظاهرات میلیونی به حرکت در بیاد و فریاد بزنن که ما خواستار دیگرگونی و تغییر قانون اساسی هستیم، شما فکر می‌کنید که حاکمیت در مقابل ایستادگی میکنه؟
خب اعتراضات مختلف بوده که سرکوب شده، حتی توی همون خیابون‌ها معترضان رو کشتن به قیمت، در واقع سرکوب به قیمت کشتن معترضان و مردم هم تموم شد.
خب بالاخره هر چیزی هزینه‌ای داره، ولی من مثال اسپانیا رو میزنم خدمتتون. موقعی که فرانکو در سال 1975 که سیستم زیر دیکتاتوری حاکم بود، خب داشت ادامه میداد، ولی وقتی یه حرکت‌های مدنی شکل گرفت و اعتراض‌ها جدی شد، اومد گفتش که دیگه دیکتاتوری بس، قانون اساسی رو بعد از مرگ من بیاید اصلاح بکنید، و این کار رو کردم بدون اینکه تن به یک انقلاب جدید بدن، یعنی فقط به وسیله فشارهای اصلاح سیاسی اجتماعی در سطح کشور. بنابراین من فکر می‌کنم که در اینجا هم همین فرمول میتونه به کار گرفته بشه، یعنی به وسیله نخبگان و نخبگان جامعه ما سعی بکنیم یک وحدت کلمه‌ای به وجود بیاریم، گفتمان واحدی رو به وجود بیاریم، و اون عبارت از این هست که از طریق طرق خشونت پرهیز و به وسیله حرکت‌های مدنی تقاضای گسترده‌ای برای ضرورت اصلاح قانون اساسی شکل بدیم. من قبول دارم که راه سختی در پیش داریم، ولی راه دیگری من به ذهنم نمیرسه.
آقای الویری، بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه بین دوتا کشور، فهم می‌کنید این تأثیر داشته در اینکه شما هم از چنین پیشنهادی حمایت بکنید، یا اینکه از پیش از این هم به چنین موضوعی فکر می‌کردید؟
نه، ما این مسئله رو الان تقریباً 4-5 ساله که با یه تعدادی از دوستان روی مسئله کار کردیم. فاز اول کار ما عبارت از این بودش که فقط دنبال اصلاح قانون اساسی و بازنگری قانون اساسی بودیم در چند زمینه، یعنی ذیل اصل 177 قانون اساسی که میگه که بایستی بازنگری در قانون اساسی در برخی از اصولش امکان پذیر، برخی از اصول نه. ما تا اون مرحله جلو رفتیم که بیایم قانون اساسی رو مثلا تا اون میزان اصلاح بکنیم که رهبری دوره زماندار بشه، مادام العمر نباشه، مجلس خبرگان که نظارت بر رهبری داره فقط روحانیت نباشن، صدا و سیما از انحصار حاکمیت خارج بشه و بتونه مردمی بشه، سپاه در کارهای اقتصادی دخالت نکنه، قوه قضاییه مستقل بشه. یه همچین اصلاحاتی رو در 8 مورد ما فهرست کردیم که خواستیم به ذرا متقاعد بکنیم حاکمیت رو و مکاتبه هم با آقای خامنه‌ای بکنیم و بخواهیم که چون میدونید به موجب از 177 حتی تغییر جزئی قانون اساسی هم بایستی با موافقت رهبری باشه. خب این رو ما جلو خواستیم ببریم، ولی بعد آقای میرحسین موسوی در 2 سال قبل یعنی بهمن 2 سال قبل بعد رفراندوم قانون اساسی اینو مطرح کردن، یعنی یک گام جلو گذاشتن، تحولات اجتماعی هم ترتیب پیش رفت و ما هم به این جنبندی رسیدیم که اصلاحات جزئی در قانون اساسی اگرچه برخی هم مشکلات رو حل میکنه ولی مشکلات کلیدی و مبنایی بر جای خودش باقی میمونه. به عنوان مثال همین مسئله اصل ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه که اختیارات تام داره اصلا مسئله قانون مدادی رو به محاق میبره و موضوع قانون اساسی هرچه که باشه وجود ولایت مطلقه فقیه توی قانون اساسی ناقض سایل اصول هست چون میتونه بقیه رو وتو بکنه. از اونجا بودش که ما به این جنبندی رسیدیم که بایستی ما بریم به طرف اصلاح بنیادی قانون اساسی. بنابراین این قصه سر دراز دارد، از 2-3 سال قبل
از مدت ها پیش شروع شده. ولی آقای الویری ما بله. که میگید چه کسانی هستن شما وقتی
ببینید الان همین 2000 خورده‌ای نفر که شما نگاه کنید 2000 تا 2-3 روز قبل 2000 نفر تقریبا امضا کردن، اینا چهره‌ای هستن غیر از بنده عمدتا افراد سیاسی و شخصیت‌های سیاسی هستن که به همین نظام حضور داشتن، زندان رفتن یا قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب و پاشم بایستدن، یعنی دنبالش هستن و من فکر می‌کنم که فکر و اندیشه نیستش که در سر همین جریان جنگ 12 روز شکلی روزه باشه، معلوم گذاشته.
شما فکر نمی‌کنید که همین موضوع، همین حمایت از رفراندوم مجلس مؤسسان و تلاش برای پیشبرد عملی کردن این قضیه و همین گفتگویی که می‌کنید و بحثایی که پیش می‌برید باعث فشار بیشتر به خود شما بشه؟
بله، خب بالاخره چاره‌ای نیست، ما برای ایران باعث هزینه بدیم، چاره‌ای نیست. من می‌دونم که می‌تونه مشکلاتی داشته باشه، ولی با توجه به اینکه من بر این باور هستم که من یک کار قانونی دارم انجام میدم و برای منافع ملی دارم حرکت میکنم، کارم رو انجام میدم، نگرانی هم از پرداخت هزینه ندارم، بقیه هم همینطور هست.
گفتید که ادامه وضعیت فعلی و این حکومت فعلی فروپاشی خواهد بود. الان فکر میکنید که ما به چه سمتی داریم میریم بعد از این جنگ 12 روزه؟ جامعه‌ای که نگران، ملتهب، نگران از اینکه دوباره جنگ آغاز بشه. وضعیت اقتصادی رو شما در ایران خیلی بهتر از همه میدونید به چه شکلی هست. الان داره چه اتفاقی تو اون جامعه میفته؟ داریم به چه سمتی میریم؟
من به شدت نگران هستم، تمایل دارم که حاکمیت به صورت جدی وارد مذاکره با آمریکا بشه. این محدودیت هایی که میگذارن در مورد مذاکره، این رو من به صلاح نمیدونم، بر این باور هستم که بایستی مذاکره مستقیم صورت بگیره، بایستی به صورت فراگیر و برای رفع مخاصمه با آمریکا وارد گفتگو با آمریکا بشیم. حاکمیت باید این کار بکنه، حاکمیت باید به طور صریح روشن بیان بکنه که دنبال محو اسرائیل نیست، به طور صریح بیان بکنه که مسائل فلسطینی ها رو از طرق قانونی پیگیری خواهد کرد، در داخل کشور بایستی بیاد زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه، فضای باز به وجود بیاره، اگر انتخابات آزاد برگزار بکنه و بگذاره که نمایندگان واقعی مردم در پارلمان حضور پیدا بکنن. اگر
گفتگوی بود با مرتضی الویری، سیاستمدار ساکن ایران. اما برای آخرین گزارش، دانشمندان هشدار دادن که آب رو چند بار نجوشانید، چرا که این کار ممکنه پیامدهای نگران کننده‌ای برای سلامتی داشته باشه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
میگویند آب مایه حیات است، اما آیا تا به حال به آن فکر کردید که چند بار جوشاندن آب میتواند برای سلامت شما مضر باشد؟ برخی از مردم عادت دارند آب را چندین بار بجوشانند و دوباره از آن استفاده کنند. گاهی آب در کتری باقی مانده و به عنوان مثال برای نوشیدن دوباره چای، کتری را چندین و چند بار روشن می کنند و همان آب باقی مانده بارها جوشانده می شود. در این باره متخصصان هشدار می دهند که این کار ممکن است پیامدهای نگران کننده ای داشته باشد. وقتی آب برای بار اول جوشانده می شود، بسیاری از ناخالصی های آن کاهش پیدا می کند. اما اگر همان آب چندین بار جوشانده شود، غلظت برخی مواد معدنی و شیمیایی مثل نیترات، فلوراید، آرسنیک و حتی فلزات سنگین در آن بیشتر می شود. در مناطقی که آب آشامیدنی دارای املاح یا آلودگی های شیمیایی است، تکرار جوشاندن آب حتی خطرناکتر است. این کار می تواند باعث غلظت بیشتر مواد دان شود. در دراز مدت این موضوع می تواند با افزایش خطر ابتلا به بیماری های کلیوی، مشکلات عصبی و حتی برخی سرطان ها همراه باشد. به ویژه در مناطقی که آب شهری حاوی سطح بالایی از نیترات یا فلوراید است، مصرف مکرر آب چند بار جوشیده می تواند نگران کننده باشد. همچنین استفاده از کتری های فلزی قدیمی یا دستگاه هایی که رسوبات در آن جمع می شود، خطر را بیشتر می کند. پیشنهاد متخصصان این است: برای حفظ سلامت، آب را تنها یک بار بجوشانید و از نگه داشتن طولانی مدت آن در کتری یا سماور خودداری کنید. حتی برای جلوگیری از اسراف در مصرف آب، لازم نیست کتری را کاملا پر کنید و بعد از یک بار استفاده باقی مانده آب را دور بریزید. می توانید کتری را به اندازه لازم و مصرف پر کنید تا مجبور به چند بار جوشاندن باقی مانده آب نشوید. نوشیدن آب سالم گامی مهم در راه داشتن بدنی سالم است.
و با اتمام گزارش مهدی طاهباز به پایان این برنامه هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.